رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قبل از شروع بحث میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که بانوی بزرگ جهان بشریت و جهان اسلام هستند در هر دو سرام و شفیعه بزرگ روز محشر هستند رو به محضر مقدس فرزند برومندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شیعیان و محبین اون حضرت بالاخص جمع حاضر صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله خداوند متعال دست ما و خانواده های ما رو سببن نسبن از دامان پرمهر و محبت اون بزرگوار در این دنیا در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مگرداند و ما رو مشمول شفاعت اون حضرت در همه این مراحل قرار بدهد. از اون صلوات هایی که به مسجع مطهره اون حضرت برسه بلند خط بفرمایید. در بحث علم غیب بحثی رو مطرح کردیم که گفتیم این بحث از دل علم غیب بیرون می آید و بحثی است به نام وجود لوحی به نام لوح محو و اثبات و همچنین وجود لوحی به نام لوح محفوظ یا ام الکتاب. و سپس گفتیم که سرنوشت انسان‌ها به دست خودشون هست. در مسئله علم غیب حتی پیامبران هم از لوح محو و اثبات اطلاع دارن و چگونگی اطلاع اونها رو خداوند هست که به اطلاع اونها میرسونه. و از لوح محفوظ یا همون ام الکتاب عرض کردیم که اگر خداوند بخواهد اونها مطلع هستن، اگر نه که هیچ. و گفتیم که همه پیامبران و امامان از لوح محو و اثبات نحوه اطلاعشون به این صورت هست که اون چرا که محو هست محو شده یا اون چرا که اثبات هست، یعنی یکی از این دو طرف رو میدانن ولی طرف دیگر رو اینها اطلاع ندارن. چرا؟ برای اینکه طرف دیگرش به عهده خود بشر هست. اینکه بشر چگونه سرنوشت خودش رو تغییر میده و تغییر سرنوشتشون به عهده خود بشر هست و به عهده خدا نیست که تغییر سرنوشت بده، چون قرآن هم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یعنی خداوند سرنوشت هیچ فردی رو، هیچ قومی رو، هیچ گروهی رو، خدا سرنوشتش رو تغییر نمیده. چون اگه اینجوری باشه جبره و این در عالم ما جبر نداریم در دستگاه الهی. هیچ وقت خدا سرنوشت کسی رو تغییر نمیده، یعنی مثبت و منفی نمیکنه. حتی یغیروا ما به انفسهم، تا اینکه اونها خودشون دست به کار بشن و خودشون با دستان خودشون، اینجا با دستان خودشون دست یعنی قدرت، یعنی با اراده، با اراده خودشون سرنوشت خودشون رو تغییر بدن، بده خوب بکنن، خوبه بد بکنن، این خودشون میدونن، این به عهده خودشون، خداوند در این کار دخالتی نمیکنه. این آیه صریح قرآنه و یکی از آیات بسیار بسیار عجیبه که اگر ما در این آیه ان الله لا یغیر غیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم اگر توجه لازم بکنیم، من معتقدم بعضی از مشکلاتی که حتی در سطح بین الملل هم داریم برطرف خواهد شد. اینو ما باید توجه بهش داشته باشیم، ولی خب متاسفانه مثل آیات دیگه که اینجا بارها ما بررسی کردیم بهش توجه لازم مبذول داشته نمی شود. اما در بحث علم غیب ما گفتیم که از محو یا اثبات پیغمبران و امامان برخوردارن، لکن یکی از طرفینش، یعنی یا محوش یا اثباتش. اون طرف دیگر چون باید به دست بنده صورت بپذیرد، اون رو خدا و پیغمبر، معذرت میخوام، پیغمبران و امامان اطلاعی ندارن، مگر اینکه خداوند نهایت کار رو که در لوح محفوظ هست پیشابیش به اطلاع اونها برسون. پس خروجی این قضیه این میشه، دقت بکنید اگر توجه نداشته باشید، این بحث رو عرض کردم، بحث تخصصی هست، نخواهید فهمید و نفهمیدنش خیلی سوالاتی رو تو ذهن شما تا آخر عمرتون به جای میگذاره. اون مطلب اینه، خروجی که پس بنده بناز بمیرد، بناز مریض بشود، بناز حادثه ای پیش بیاید، اینو تو لوح محو اثبات نوشته به عنوان اثبات این قضیه، اما خود بنده کاری انجام میده که اون محو بشه، اثباتش رو پیغمبر میداند به اذن الله، امام میداند به اذن الله، اما محوش رو یه وقت هستش که خداوند به اطلاع پیغمبر یا بنده نمیرساند، به اطلاع پیغمبر یا امام نمیرساند، ولذا پیغمبر یا امام اطلاعی ندارن. و برای همینم هستش که دنبال این هستن که چرا اون چرا که اینها در لوح محو، در لوح اثبات، محو اثبات دیده بودن، چرا محقق نشده. خودشون میدونن که حتما این قضیه دلیلی داره. این رو نمونه هایی، یه نمونه براتون عرض کردیم، گفتیم نمونه هایی داره، یکی دو نمونه دیگه هم براتون عرض میکنیم، بحثش کاملا جا بیفتد، بعد در پایان دوباره نتیجه گیری میکنیم، دوباره خروجی میگیریم بنا اونایی که تمرکزشون نصف و نیمه بوده، یعنی خوب توجه نکردن، مطلب یه وقت متوجه نشدن، چون مطلب مطلب تخصصی است داریم عرض میکنیم. دومین نمونه‌ای که به عنوان مصداق ما ذکر بکنیم که اتفاقاتی که تو محو اثبات میفته تو این لوح و پیغمبر ازش مطلع نیست، یه قسمتش مطلعه، یه قسمتش مطلع نیست و میدونه که این تو لوح محو اثباته، یعنی خود پیغمبر میدونه که این تو لوح محو اثبات، یه طرفش مطلع، یه طرفش خداوند بهش اطلاع نداد، به خاطر چی؟ حالا بهتون عرض میکنم. یه نمونهش جلسه گذشته عرض کردیم از قضیه حضرت عیسی با اون عروس و داماد. نمونه دوم بهار جلد 4 صفحه 111، بهار جلد 4 صفحه 111، حدیث 31 از امام باقر سلام الله علیه. حضرت فرمودن که حالا امام باقر داره اینو برای اصحاب خودش، حضرت داره بیان می‌فرماید یک روایت، یک واقعه تاریخی رو، امام پنجم، امام باقر سلام الله علیه، داره بیان می‌فرماید. خواهش می‌کنم سکوت رو کاملا مراعات کنید هر جا که هستید. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که یه روزی حضرت داوود علیه السلام نشسته بود. خود داوود یکی از پیغمبران بنی اسرائیل هست و پیغمبر فوق‌العاده‌ای هم هست، یعنی الان هم اسرائیل های خبیث عرض به خدمتتون این که علاقه خاصی به اون حضرت نشون میدن و یکی از این پدافندهای خودشونو به اسم داوود گذاشتن، به نام فلاخن داوود، و حضرت داوود خیلی قدرتمند بوده، اینا بنی اسرائیل هم میدونن، خود اسرائیلی های خبیث هم اینو میدونن. البته اون ارادتی که دارن ارادتشون به قول امروزی به درد عمهشون میخوره که به پیغمبر حضرت داوود علیه السلام دارن، لکن قرآن راجع به حضرت داوود یه جریان خیلی زیبا و جالبی تعریف میکنه و غیر از قدرت‌هایی که حضرت سلیمان داشته، یه قدرت فوق‌العاده داوود داشته، حضرت داوود علیه السلام داشته. مثلا یکی از ویژگی‌هایی که خداوند این قدرت رو در اختیارش گذاشته و علنا له الحدید، علنا له الحدید، مثلا شما تیراهن 18 رو، شما تیراهن 18 داریم یا تیراهن 18 رو مثلا شما میاری ساختمون باش میسازی، بعد میخوای اینو سرش رو ببری یا میخوای مثلا این تیراهن رو خمش بکنی، بعد دستگاه بیاری تیراهن رو خم کنن یا مثلا ببرن یا مثلا حالا دستگاهی خیلی عظیم الجسم میخواد. حضرت داوود این تیراهن رو میگرفت تو دستش اینجوری فشارش میداد تیراهن خم میشه. الان ناله الحدید، یعنی همچین قدرتی داشت، اینو خداوند بهش داده بود. حدید تو دستش مثل خمیر نانوایی بود. الان ناله الحدید، الان یعنی خیلی نرم، خیلی جالب، اینو میگرفت خمش میکرد، جالب. و یکی دیگه از ویژگی هایی که خدا من بهش داده بود تیراندازی بود، خیلی عجیب، که اون هم حالا حضرت به چه صورت چی میکرد اینها سر جای خود میگم. این داستان ها رو قرآن تعریف کرده، خیلی زیباست. و شاید هم حالا این فلاخن داوودی که اسرائیل های خبیث کشن، شاید به خاطر همون تیراندازی و مهارتی بودی که حضرت داوود علیه السلام داشته تو این تیراندازی کردن. امام باقر علیه السلام میفهمد که یه روزی حضرت داوود علیه السلام نشسته بود. یکی دیگه ویژگی های حضرت داوود هم اینه که قضاوت عجیبی داشت، یعنی حکم به باطن میکرد، حکم به ظاهر هم حتی نمیکرد. میگه یه جوانی هم این بنده خدا هر رو میمد حضرت داوود رو دوست داشت، میمد پیشش میشست، پیش حضرت داوود میشست هر روز. کم پیش میمد که این نیاد، بسیاری از روزها میمد و خدمت حضرت داوود علیه السلام میشست، استفاده میکرد از حضرت داوود. و این چقدر خوبه واقعا که مثلا از گفتار اون حضرت، کردار اون حضرت، نگاه کردن به اون حضرت لذت میبرد. اینا دیگه بین ماها منسوخ شده، یا حالا عالمشو پیدا نمیکنیم و پیدا کنیم هم نمیریم این گونه استفاده کنیم، میریم با آدمای شالتاق و قالتاق میگردیم. خیلی جالب هست. این میگه که میومد نزد حضرت داوود علیه السلام مینشست. خیلی هم آدم کم حرفی بود، بیشتر نگاه میکرد که حضرت داوود چیکار میکنه، چی میگه، استفاده میکرد. میگه یکی از این روزا که امام باقر میفهمد، یکی از این روزا که نشسته بود پیش حضرت داوود، یهو از در ملک الموت اومد تو. خب ملک الموت رو هیچکی نمیشناسه، ولی پیغمبر خدا ملک الموت رو میشناسه، امام هم میشناسه. میگه ملک الموت اومد تو، نشست پیش حضرت داوود علیه السلام، نشست سلام کرد و حضرت داوود جواب داد و این شروع کرد به این جوونه هی نگاه کرد، یه نگاه خیلی تندی کرد و متعجبانه و خیلی تند نگاه اینجوری کرد. و واقعا دارم بهتون میگم، چون من خودم تو خواب یه صحنه دیدم، دارم برای شما میگم که از خدا بخواید واقعا این که دعاتون این باشه که ملک الموت به کسی نگاهی تون نکنه، چون واقعا انسان دست و پاش میلرسه و هر چی داره یادش میره. خیلی عجیب هست. اینه که نگاهی توندی کرد و خیلی متعجبانه شروع کرد نگاه کردن. خب این جوان هم نمیدونست که اون ملک الموت. حضرت داوود علیه السلام نگاه کرد، دید که ملک الموت داره به این جوان نگاه میکنه. حالا اون جوان مثلا یا رفت اون ورتر نشست. خصوصی حضرت داوود علیه السلام به این ملک الموت گفتش که برای چی داری اینجوری به جوان نگاه میکنی؟ چرا انقدر نگاهی تند و خیلی متعجبانه داری نگاهش میکنی؟ چه چیزی باعث تعجب تو شده که اینجوری داری نگاهش میکنی؟ ملک الموت عرضه داشت که من نگاهش کردم بخاطر دیدم این همونیه که من مأمورم 7 روز بعد بیام همینجا پیش تو، این میاد اینجا 7 روز دیگه من قبض روحش کنم. دیدم چه جوون خوبیه اومده اینجا نشسته. نگاه کردم عجب، این همونیه که تو لوح محو و اثبات برای من نوشته که من باید بیام 7 روز دیگه اینو اینجا قبض روحش کنم. گفت همین آره همین، به خاطر من نگاش کردم، کاری دیگه باش ندارم. آنو پشت شد رفت. حضرت داوود علیه السلام دلش به حال این جوان سوخ، کوچی جوان خوبی، این هر روزم میمد اینجا میشست، حالا به قول ماها داریم میگی ملک الموت هم این همه آدم نتانیاهو رو ول کرده ما داریم یقه این جوان رو بیچاره گرفت اینجا با چی کار به این داریم ما داریم میگیم اینو تو روایت نیستیم. دلش سوخت و رول کرد به این جوان. وقتی ملک الموت رفت حضرت فرمودن که تو زن داری؟ ازدواج کردی؟ متأهلی؟ گفت نه، من اصلا ازدواج نکردم، متأهلم نیستم. حضرت بهش فرمودن که آدرس یک کسی رو بهت میدم، آدم متشخصیه و تو بنی اسرائیل آدم متدینیه، حرفشو همه قبول دارن، حرفش همه جا نافذه، نفوذ داره. برو پیش این آدم، یه دختری داره، بهش بگو که پیامبر خدا داوود نبی سلام الله علیه بگو که گفت به تو گفته که دستور داده که دختر تو به عقد من در بیاری. اینم گفت چشم. گفت یه چیز دیگه بهت میگم، بهش بگو بفرمه. حضرت محمود بهش بگو که مخارج عروسیت هم با اون مقدار که نیاز داری که چند روز بخوای زندگی کنی همون پدر خانومت بهت بده. گفت چشم. از اونجا بلند شد رفت پیش اون کسی که حضرت داوود علیه السلام آدرس داده بود. سلام سلام. بله بفرمایید. یه جوان جولیده ای همچین، مثلا کلهم مثلا شاید مثلا به قول ما 2000 تومان نمیارزه مثلا. گفت بله چیکار داری آقا؟ گفت همچین پیامی آوردم از داوود نبی سلام الله علیه آوردم. گفت چی فهموده ایشون؟ گفت فهموده شما باید دخترتو به عقد من در بیاری و این چند روز خرج عروسی رو که بدی، چی چند روز خرج ما رو هم بدی. حالا تا وقت حضرت داوود میفهمه. گفت رو چشم. چش. دخترش رو صدا کرد. گفت ایشون مده خواستگاری شما دخترم قبول کرد و این بساط ازدواج رو راه انداخت و این جوان با این دختر ازدواج کرد. ازدواج کردن و سری اینا رو فرستاد سر خونه زندگی اینا. دیگه حالا باشگاه بگیریم و نمیدونم چیکار کنیم و نفر دو تا کوبیده بذاره، یه دونه جوجه بذاره. شما چه منوی غذا داری؟ اینا رو ولش کرد. گفت بفرم. برین سر خونه زندگی. رفتن سر خونه زندگی. رفتن و این جوان دوباره بعد از این که رفت سر خونه زندگی و اینها یک هفته گذشت. چون حضرت داوود هم بهش فرموده بود که برو یه 7 روز دیگه بیا اینجا پیش من. پیش من باش. گفت چش. رفت و روز 8 اومد پیش حضرت داوود علیه السلام. نشست اونجا بود. حضرت ازش پرسیدش که خب این چند روز الحمدلله خوب بود، ازدواج کردی؟ گفت بله. گفت رفتی سر خونه زندگی، خانواده تشکیل دادی؟ گفت بله. گفت خوش گذشت؟ گفت خیلی الحمدلله خوبه، عروسی کردیم، از زنم راضی ام، زنم از ما راضیه، هفته خوبی رو داشتیم. بس قول ماها میگی ماه عسل مثلا رفتیم فلان. حالا مال بعضی عسلش قلابیه. میگه هیچ، ما خیلی به همون خوش گذشت این هفته، خیلی خوب راضیم، خانوم متدین، همه چی فلان. بسیار نشست و باهاش صحبت کرد و حضرت داوود تو صحبتش به فکر این بود که خب الان ملک الموت روز 8 الان میاد و جان اینو میگیره. دلش سوخته و گفت مثلا 7 لاقل بره از این ناکامی در بیاد. رو هجلش ننویسن جوون ناکام. مثلا شاید همچین فکری کرده حضرت داوود. هرچی نشستن این جوون هم نشست، اون که نشسته لذت میبرد. حضرت داوود کارهای دیگر هم انجام داد، این جوون هم اونجا نشسته بود. این نشسته تا غروب شد. حضرت دید غروب شد و ملک الموت هم پیداش نشد. نیومد. به جوون گفتش که چیکار کنم؟ آقا دستور چیه؟ گفت برو خونتون پیش همسرت، برو یه 7 دیگه بیا. خب باشه. رفت و یه 7 دیگه اومد. دوباره نشستن اونجا. حضرت گفتش که شاید مثلا 7 دیگه است، مثلا منظور از زمانی که ملک الموت گفته اینجوری باید بشه. رفت و یه 7 دیگه اومد، نشست پیش حضرت، بازم خبری نشد. حضرت بهش فهمون برو یه 7 دیگه دوباره بیا بینم. این 21 تقریبا اینجوری که حالا حسب ظاهر روایته. رفت و 3 آمد و دید ملک الموت هم نیامد. حضرت داوود دید ملک الموت نیامد. جوانم حالا هیچی خبر چی ندار. دید نه. دیدش که 3 که شد ملک الموت اومد. حضرت داوود سلام الله علیه مراحت چه بودش که آدین مدید جونه جوان بیچاره رو بگیره به رجب بساطی هستش و اینا. اینجوری شد. گفتش به ملک الموت تو گفتی 7 دیگه من میام که پیداد نشد. ما 3 الان گذشته، 3-8 شده، یعنی روز 8 برامده تو بیای نمیدی، 3-8 شد. اینگونه به من خبر داده بودی؟ ملک الموت عرضه داشت که بله ای نبی خدا، من اینجوری بهت خبر داده بودم. این خبر تو، حالا ما داریم اینجوری میگیم که تو لوح محو اثبات بود. به من دستور داده شده و اونجا نوشته بود و منم رو اون اسب به شما گفتم. گفت چرا این کارو نکردی که جانشو قبض کنی؟ گفت خطاب رسید به من مجدد از ناحیه خداوند متعال که این رو مرگش رو من 30 سال به تأخیر انداختم. بنویس تو لوح محفوظ اثبات 30 سال مرگش به تأخیر افتاد، تا 30 سال حق نداری قبض روحش کنی. حضرت داوود پرسید برای چی 30 سال مرگش به تأخیر افتاده؟ این جمله خیلی جالبه. حضرت داوود به حضرت داوود گفت 30 سال. حضرت داوود فرمود که برای چی 30 سال به تأخیر افتاد؟ گفت ای داوود، خدای تعالی به سبب رحمت و مهربانی و دلسوزی تو به او رحمت و مهربانی فرمود و بدین خاطر 30 سال مرگ او را به تأخیر انداخت. خداوند، این که در قرآن هم می‌فهمد که یا در روایات داره که یستحیی، خدا که خجالت نمی‌کشه که یستحیی اینجا، یعنی این که ما حالا به فارسی میگیم خدا شرم می‌کنه، یعنی این که خدا این کار رو نمی‌کنه، که می‌بینه که خداوند متعال حیا می‌کند. حالا حیا چند تا معنی داره، برای ما شرم کردن، برای خداوند چند تا معنی دیگه داره. حیا میکنه، ما آدم به زبان فارسی دیم صحبت کنم برای که شما تقریبه به ذهن بشه اینجوری بفهمید که خداوند حیا میکنه از این که بنده ای به بنده ای دیگر رحم کنه و او به اون بنده رحم نکنه. توجه بکنی، گفت خدای تعالی به سبب رحمت و مهربانی و دلسوزی تو به او بر او رحمت و مهربانی فرمود. دید تو داری رحم میکنی بهش، چرا من به او رحم نکنم؟ من هم که خدا هستم به او رحم کردم. خب ببینید، این هم یه نمونه است که من اینجا حالا البته در تحلیل این داستان ها حالا یه مطالبی رو خدمتون عرض خواهم کرد، لکن میذارم آخر سر میگم که یه خروجی هم بگیریم. این نمونه دوم، انشالله خداوند متعال بر همه این اهالی غزه ترحم فرماید و بر جنوب لبنان هم همینطور، بر این مسلمان های دیگه که جاهای دیگه هستن و این شیعیانی که تو سوریه دارن مورد تعدی قرار میگیرن و این داعشی های بیدین و لامذهب اینها رو مورد تعدی قرار میدن و ظلم و جور خیلی عجیب اینا میکنن، همه اینا رو خداوند نجات بده و یه صلح پایداری هم تو غزه انشالله به وجود بیاد، همین روزهای مسلمان ها نجات پیدا کنن. از اون صلوات های بلند بفرستید. در تحلیل این قضیه من در پایان نمونه بعدی که بگم براتون اونجا چند تا نمونه از رحمت خداوند رو براتون خواهم گفت و اونجا خوب دقت بکنید ببینید چقدر رحم کردن چقدر مهمه. سومین نمونه بهار جلد 4 صفحه 121 حدیث 67 از امام صادق علیه السلام. امام صادق داره این واقعه تاریخی رو بیان می‌فرماید که چه اتفاقی افتاده. امام ششم حضرت می‌فرماید که یه روزی یه یهودی بر پیامبر گرامی اسلام گذر کرد، بر حضرت گذشت، یه چیزی انداخته بود رو دوشش، یه کیسه‌ای می‌خواست بره. اینا می‌رفتن بیابون صحرا هیزم جمع می‌کردن می‌آوردن می‌فروختن، داشت می‌رفت هیزم جمع کنه بیاد. خب یهودی‌ها خیلی با پیغمبر بد بودن، خیلی با پیغمبر بد بودن، میگفتن این پیغمبر اومده ما باید دکونامونو تعطیل کنیم بریم. خیلی‌هاشون هم می‌دونستن پیغمبر خاتمه حسب قرآن کریم، اینا می‌دونستن، ولی خب اصلا چشم دیدن پیغمبر رو نداشتن. الان هم اینا همینطوره، یعنی چشم دیدن شیعیان که متصل به پیغمبر اهل بیتن رو چی نداشت، اصلا چشم دیدن اینا نداشت. خیلی جالب، اونام که اعوان و انصار یهودیان اونام همینطور، مثلا اینا همه هم چی میکنن، ما برای سوریه خطری نیستیم، فقط پدر ایران رو میخوایم در بیاریم، پدر شیعه رو در بیاریم، با یهودی ها کاری نداریم، چون همشون متصله به همه. این اومد و از رو دشمنی که داشت، عرض میکنم خیلی اینا دشمنی داشتن، البته بهتون عرض کنم یه عده از یهودی ها هم برگشتن، ایمان به پیغمبر آوردن، به امیرالمومنین هم همینطور. و بعضیشون تو جنگ صفین خیلی جالب هست، عاقبت به خیری ببینید چی. تو جنگ صفین بعضی از یهودی ها مسلمان شدن و در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسیدن، تو تاریخ داره. ولی مسلمون هایی که تو رکاب امیرالمومنین بودن جنگ رو رها کردن و رفتن، یا طرف معاویه رفتن، گفتن نه معاویه نه امیرالمومنین. ببینید عاقبت به خیری ببینید چی، خیلی جالب. این میگه گذر کرد بر پیغمبر یهودی. کی داره میفرماید؟ امام صادق علیه السلام. برای اینکه توهین کنه به پیغمبر، برگشت گفتش که سام علیک، مثلا میگه اسام علیک. سام در لغت عبری به جای اینکه حالا بگه السلام علیک، سام یعنی سام و علیک یعنی مرگ بر تو. خود سام یعنی مرگ، علیکم یعنی بر تو، یعنی بمیری. به پیغمبر گفت یعنی بمیری، سام علیک، از سام علیک یعنی بمیری، مرگ بر تو. پیغمبر هم فهمودن که علیکم یعنی مرگ بر خودت باد، خودت بمیری، مثلا بر خودت باد، چون یهودی بود و دشمن هم بود. اصحاب اون حضرت گفتن که یا رسول الله، این یهودی برگشت به شما گفتش که اسام علیک یعنی مرگ بر تو، شما چطور جوابی بهش ندادی؟ حضرت فرمود مگه گوش نکردی؟ من بهش گفتم علیک یعنی همونی که به من گفتی بر خودت برگرده، مرگ بر من خواستی بر خودت برگرد، به خودش برگردانیدم. بعد حضرت ادامه دادن که الان دیدین این یهودی داره میره؟ گفتن آره. گو این یهودی، حضرت فرمودن که این یهودی تو این کیسه که داره میاره هیزم بکنه اینا، گوشته کیسه رو یه جایی شب یه مار رفته توش، تو این کیسه این امینه میره اونجا هیزم بزنه فلان کنه اینا، این ماره نیشش میزنه و این یهودی میمیره. اینو گفت فرمودن و یهودی هم رفت هیزم رو جمع کرد آورد، آورد اومد از جلو پیغمبر رد شه. دیگه این دفعه سام و سلام و اینا نگفت. حضرت بهش فرمود که هیزومتو بزن زمین بینم. یهودی هم آره شاید خیال که اینو میخوام بخرن ازش مثلا هرچی، هیزومشو گوش زمین. حضرت فهمون بار هیزومتو خالی کن، خالی کرد. یه وقت دیدش که یهودی دید یک مار گنده از تو هیزوما در اومد، فرار کرد ماره. اولش دیدش که البته یه چوبی رو ماره گاز گرفته، چون مار وقتی بخواد نیش بزنه بعد یه چیزی باشه که ادن نیش بزنه، چوبی رو گاز گرفته. بعد که اینا حرکتش دادن فرار کرد ماره رو. حضرت فرمودن که ای یهودی امروز چی کار کرده بودی؟ ببینید تا اینجاش تو لوح محو اثبات هست، تو لوح محو اثبات، تو اثباتش هست که باید این یهودی چی بشه؟ من جواب بگیرم بمیره. اما حالا نمیمیره، اینش به اطلاع پیغمبر نرسیده. به واسطه چی؟ به واسطه اینکه این یهودی عملی انجام میده که اون مرگ رو خونسا میکنه. دقت بکنید، اینجا نکته مهمی هم میخوام براتون بگم. یهودیه گفتش که من کاری نکردم امروز، من فقط یه مثل هر روز رفتم هیزومم رو بار کردم، به پشتم صبح رفتم چند دفعه که رفتم هیزوم واشتم اوردم، فقط امروز من دو تا کعک با این کعک، یعنی اون نونی که از شکر و روغن درست میکردم، با شکر و روغن یه نونی درست می‌کردن به نام کعک. گویا نونی من داشتم به نام کعک، دو تا دونه درست کرده بودم، یه دونهشو خوردم، دیدم یه مسکینی، بنده خدا میگه من گرسنه‌ام چیزی ندارم بخورم فلان اینا، یه دونهشم دادم به این مسکین، صدقه دادم. چون یهودی‌ها قائل به صدقه هم هستن. اتفاقا یه چیزی رو تو پرانتز اینا به شما یواشکی بگم، بعضی از چیزای خود اسرائیلی‌ها و یهودی‌ها خیلی جالب هست که به اسلام و شیعه نزدیک. خیلی جالب، یکی صدقه دادن. و خیلی جالبه که اینا هم یه چیزای حرامو توی اسلام حرام میدونن، ولی همون حرامو برای ملت‌های دیگه میرن خودشون خرج میکنن که ملت‌های دیگه اون حرامو چیکار کنن؟ انجام بدن، ولی خودشون انجام نمیدن. گفتش که من یه دونه دادم به مسکینی، صدقه دادم و اینا. حضرت فرمودن، پیغمبر فرمودن که به سبب این ماره برود بکشته، به سبب اون صدقه‌ای که تو دادی خداوند این خطر را که به مرگ تو منجر می شد از تو دفع کرد. بعد اون یهودی هم اینو دیده، اینا حالا ادامه داستان من اینجا دیگه ندارم خودم چون از چی نقل کردم، ممکنه ادامه هم داشته باشه، خودتون رجوع بکنید. بعد پیغمبر رو کردن به اصحاب فرمودن که قطعا صدقه مرگ بد را از آدمی دفع می کند. قطعا صدقه مرگ بد را از آدمی دفع می کند. خب ما سه تا نمونه اینجا برای شما آوردیم. اولی مال حضرت عیسی بود که جلسه گذشته گفتیم، مال اون عروس و دوماده که عرض کردیم که یادتونه. اونجام طرف عروس خانوم صدقه داده بود. یکی یکی تحلیل میکنیم اینا رو، دقت بکنیم. صدقه اون خروجی که میخوایم بگیریم از بحثا، صدقه لوح محو اثبات رو تغییر میده، تغییر میده و مرگ رو به زندگی تبدیل میکنه. این خیلی جالبه. این یه خروجی، یه نتیجه. دوم، برای حضرت عیسی علیه السلام تو نمونه که جلسه گذشته عرض کردیم، اون عروس خانم آقا داماد، در لوح محو اثبات دیده شده که این فرد میمیره. اینو دیده، به اذن الله دیده، تو لوح محو اثبات دیده که این فرد میمیره. لکن عمل فرد که او رو نجات میدهد، این در علم حضرت عیسی علیه السلام نیامده. یعنی حضرت عیسی به عنوان علم غیب که اون غیب رو میدونه، این غیب رو چی؟ من جواب بگیرم؟ نمیدونه. اون رو خواسته خدا بدونه، اینو نمیدونه. چرا این رو نمیدونه؟ بلکه این به سرنوشت یک انسان بنا به اینه که انسان با ارادش خودش کار کنه این سرنوشت رو بتونه تغییر بده و میتونه تغییر بده. این نایمده بود. ولذا حضرت فقط تا مرگ اون طرف رو میدونست، تا مرگ عروس رو میدونست، عروس خانوم رو، بقیهش رو نمیدونست. چرا؟ که لوح محفوظ نیست اینجا. شما به من جواب بدید، لوح چیه؟ محو اثبات هست که قابل تغییره. اونی که قابل تغییر نیست لوح محفوظ هست، اما محو اثبات قابل تغییره. عیسی علیه السلام میدونه که اگه این جوان نمرده حتما یه دلیلی داشته. اینو از کجا میدونه؟ اینو از اینجا میدونه که این لوحی که من عیسی ابن مریم بهش نگاه کردم لوح محفوظ نیست، لوح محو اثباته. هر آن، این مهمه که شما باید یادداشت داشته باشی، هر آن ممکنه که این چیکار بکنه؟ تغییر پیدا کنه. هر آن ممکنه چی بکنه؟ تغییر پیدا بکنه. اینو حضرت عیسی علیه السلام چون اینو میدونه، ولذا دست به چه کاری میزنه؟ بلافاصله به اون عروس خانوم میگه این قطعا باید عروس خانوم میمرده. چرا نمرده؟ میگه پشیم بریم در خونه عروس خانوم ببینیم برای چی نمرده. میدونه که این باید میمرده. از اونورم میدونه که چون قابل تغییر هست، لوح محو اثبات هست، این به نگاهش به اینجاست، نگاهش به لوح محفوظ نیست، فلذا پمیشو میره در خونه عروس خانوم. میگه قطعا باید یه کاری کرده باشی که این لوحو تغییر داده باشی، قطعا باید یه کاری کرده باشی. و لذا میره و اینو میپرسه، چون لوح چیه؟ احسن. این باید جا بیفته. لذا به عملش مینگره حضرت عیسی که چی انجام داده. نتیجه این که اگر حضرت عیسی علیه السلام از جانب خداوند به لوح محفوظ دسترسی داشت، شما به من الان باید بتونید جواب بدید در پایان این قطعه از بحث، اگر حضرت عیسی علیه السلام از جانب خداوند به لوح محفوظ دسترسی داشت، این چی باید ما بگیم اینجا؟ میدانست که پایان کار چی میشه، چون لوح محفوظ پایان کار رو میگه دیگه، اونجا قابل تغییر نیست. که حالا بهش میرسیم، تعریفش میکنیم که چگونه لوح محفوظ مورد بررسی قرار میگیره. اونجا همه اینا میگه اگه حضرت عیسی لوح محفوظ رو به اذن الله اینجا میدونست، پایان کار میدونست. ولی چون لوح محفوظ رو نمیدونه، دانشش در نزد خداست، مگر یه جاهایی در اختیار پیامبر قرار بده یا پیامبران یا بعضی از پیامبران، اینی که حضرت نمیدونه، به نگاهش به لوح محفوظ باشه. اینجا میدونه که حتما تغییر میکنه و تغییرم کرده. پس لکن چون لوح محو اثباته، فقط اتفاق اول رو که مرگ اون فرد هست به من پاسخ بدید چی؟ میدانم. و اتفاقات بعدی را چرا همه جواب نمیدم؟ احسن، امشب شب میلاده، میخواین شیرینی بخورین، شیر کاکاو هم حتما هست، اون مخترعش که اونجا نشسته و حتما با خودش چیزایی آورده دیگه، چرا جواب نمیدی؟ اتفاقات بعدی رو چی؟ نمیدونه، مگر اینکه خداوند او رو مطلع بکنه، که خداوند هم مطلعش نکرده تو اون موقعیت. چرا که لوح محو اثبات قابل تغییره و دائما متغیره، یعنی دائما در حال تغییره، داره تغییر میکنه، بستگی به عمل فرد داره. این مال تحلیل حضرت عیسی علیه السلام، قضیه اون جلسه. میریم سراغ تحلیل حضرت داوود علیه السلام. اگه همه سکوت و مراد کنن، یه صلوات بلند بفرستید برای شفای همه مریضا، که انشالله هر کم تو بیمارستانه یکی دوتا مریض هم امروز بنده خواهی که آی سی او بستری هستن، که از این خدمه کانون که واقعا زحمت میکشن، از خادمین قرآن همشیرشون بیمارستان بستری هستن، انشالله ایشون هم از آی سی او به سلامتی بیاد بیرون و بیماران دیگه که ما سفارش کردن یه صلوات بلند بفرستید. داستان حضرت داوود علیه السلام، هنوز که یادتون نرفته چون اینقدی ازش نگذشتیم، چند دقیقه است. ملک الموت اومده، خواهش میکنم سکوت خانوما مراد کنن. ملک الموت آمده جان یکی رو قبض کنه، داستانش که گفتیم. اولین مطلب خروجی این بحث و تحلیلش چیه؟ حتی ملک الموت هم از لوح محفوظ مطلع نیست، چیزی نمیدونه، مگر اینکه خدا بخواد، خدا نخواسته اونجا بدونه، مگر اینکه خداوند اون رو مطلع کنه. و ملک الموت هم بر اساس چی نظر خودشو میده؟ بر اساس لوح محو اثبات. میگه آقا به من گفتن این 7 روز دیگه جونشو قبض کنم، تا اینجا شما میدونم، من اگه اتفاقی دیگه نیفتاد تو این 7 روز من جونشو قبض میکنم، اتفاقی افتاد این لوح تغییر میکنه. دقت بکنید، دومین تحلیل، دومین خروجی که و نتیجه‌ای که می‌گیریم، حضرت داوود علیه السلام هم به من پاسخ خواهید داد از لوح محفوظ مطلع نیست مگر به اذن خداوند. خداوندم نخواسته اونجا حضرت داوود مطلع باشه با همه قدرت‌هایی که بهش داده، چرا که اگر غیر از این بود خود حضرت به ملک الموت میگفت که تو داری اشتباه می‌کنی و این جوان زنده میمونه. یعنی هم اولش که میگه آقا من 7 روز دیگه میام قبض روش می‌کنم، همون موقع حضرت داوود بهش گفت تو داری چیکار میکنی؟ اشتباه میکنی، این جوان زنده میمونه. نگفت، چون او هم مطلع نبود، او هم نگاهش به لوح چی بود؟ محو اثبات. ولی علت عدم قبض روح رو از اون میپرسه، چون میدونه این متغیر، تغییر میکنه، میگه چرا باید این میمرده نمرده، این چرا رو جوابشو میخواد از ملک الموت. سومین چیزی که خیلی مهمه خانوما دقت کنن، آقایون خیلی بیشتر دقت کنید، خیلی بیشتر دقت کنید، مسئله ترحم نمودن بندگان بر یکدیگر هست، که اگر بندگان به یکدیگر رحم بکنند خداوند مهربان بر آنها رحم میکند. اما از اون وقتی که بندگان هم به همدیگه رحم چی نکنن، زن به شوهر، شوهر به زن، فرزندان به پدر و مادر، پدر و مادر به فرزندان، اهلی خانواده، یه قبیله، یه کوچه، یه بنبست، یه منطقه، یه مجتمع آپارتمانی، اینا به همدیگه رحم نکنن. رحم کردن چیه؟ به همدیگه رحم بکنن یعنی مهربانی، ترحم یعنی مهربانی. در میزان الحکمه که عربی هست، پارسیش هم ترجمه شده، نوشته آقای مرحوم آقای ری شهری بود که اینو با دانشجویان علوم قرآنی وقت نشست اینو جمع آوری کرد، اگرچه کتاب کاملی نیست، ناقصه، کاش این کتابو ایشون کامل میکرد، حیف واقعا، خیلی حیفه، چون یک کتاب جامع حدیثی هست، ولی به هر حال تا اینجاش هم زحمتای ایشون قابل تقدیره و اون کسایی که کمک ایشون کردن. توی اون جلد 4 که فارسی عربی ترجمه شده، عربی به فارسی ترجمه شده، صفحه 1996 به بعد چقدر زیبا از امیرالمومنین سلام الله علیه، چقدر زیبا واقعا. حیف که این دشمنان اهل بیت نمیذارن بقیه دنیا که نه دشمنن نه دوستن مثلا اینها برن دنبال فرمایشات ائمه ما. یعنی اگر اینها دنبال فرمایشات ائمه ما میرفتن، من به سهم خودم معتقدم که یک دونشون غیر شیعه باقی نمیمون. من معتقدم، مگه آدمایی که عناد داشته باشن، الکی دشمنی داشته باشن. ببینید حضرت چی میفهمد. حضرت امین سلام الله علیه، یه حدیث طولانیه، من این قسمتشو فقط میخونم. حضرت میفهمند که حضرت امین علیه السلام، حضرت علی علیه السلام، ارحم ترحم، رحم کن تا به تو رحم کنند، مهربانی کن تا به تو مهربانی کنند، رحم کن تا رحم کرده شوی، مورد مهربانی قرار بگیر. حالی از جانب خدا، از جانب بنده کن. بعد حضرت چند تا شاخصه رو ذکر میکنه اونجا، برای اینکه اگه کسی میخواد مورد ترحم خداوند قرار بگیره. دقت کنید، خیلی قشنگ. من دیدم طولانی وقتتون گرفته میشه، من فقط و فقط فهرستشو برای شما آوردم. نگاه کنید، یاد خداوند، یعنی از صبح که بلند میشی هر چی میتونی یا الله بگی و بسم الله، یاد خداوند و به یاد خدام باش که تو یه خالقی داری، یه صاحب اختیاری داری، یه کسی داری، یه پناهی داری، یه مولایی داری، تو بنده هستی. این میشه یاد خداوند. دقت کنی، یاد خداوند. دوم، عفو خواستن، بخشش خواستن از خداوند، یعنی یا استغفار کردن یا الهی العفو گفتن. تو این مجالسی که از آدم شرکت بکنه، یا خودش سر نماز چند مرتبه الهی العفو بگه، درخواست بخشش بکنه، همش بگه خدای تو منو بیامرز، منو ببخش، از سر تقصیرات من درگذر. این میگن عفو خواستن بنده. سوم، مهربانی به دیگران، به دیگران مهربانی بکنه. خب چهارم، ترحم به ناتوانان، دسته نابینایی گرفت از این خیابون میبره اونور خیابون، اگرچه خوشحال کارم داره، دسته بچه اینو میگیره میبره، یه پیر زنی پیر مردی میبردش مثلا اونور خیابون میرسونه، یا مثلا کسی ترسیده یه جایی، یا کسی مثلا عرض به خدمتون که نمیتونه مثلا پولشو بشموره، مثلا بده به صاحب مغازه، نمیدونه مثلا یه میخواد کارتشو بکشه، یا مثلا میخواد چی بکنه، یه خریدی میخواد بکنه، یا یه چیزی خریده نمیتونه تو در خونش ببره مثلا، این کمک میکنه. توی اداره یکی سواد نداره، یه سواد داره نمیتونه بالا پایین بره، این میره کارش رو میزه. ترحم به ناتوانان. چند تا شد تا اینجا؟ چهار تا. پنجم، مهربان بودن به همه مردمان، غیر از دشمن، دشمن نه، به همه مردم مهربانی کردن. از صبح با میشه به همه مهربانی کن، به همه غیر دشمن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این کارا را اگه کسی انجام بده نتیجه چی میشه، خروجیش. حضرت فرمود این کارها مهربانی خداوند را به دنبال دارد، یعنی خداوند برای این آدم رحم میکنه. وقتی خداوند رحم بکنه، اصلا وقت مسئله زندگی هم فرق میکنه، مسئله زندگی هم فرق میکنه. توجه بکنید، اینا خیلی تو حالا داستان عجیبی داره تو تاریخ. بعد امیرالمومنین فرمودن یه حدیث دیگر، هر کس به مردم رحم نکند، خداوند رحمت خود را از او باز می‌دارد. یعنی خداوندم به او رحم چی نمی‌کنه. دقت بکنی. حالا اون ورش هم دقت بکنی، آقا یه نفر زد چند تا رو کشته، رفته تو زندون، این نشسته تو خونه داره با موبایل، نه به شما میگین سلبریتی، نمیدونم میگین موبایل باز، فضای مجازی درست کرده، فلان درست کرده، اگر تا 24 ساعت دیگه این فلان کسی که 4 تا آدمو کشته از زندان آزاد نکنید، بنده خودمو میکشم. زودتر خودتو بکش، سهمیه یارانت ان شاءالله به ما میرسه با امید خدا، مشکلی حرفی یعنی چی. دقت بکنید، حالا اینجا میخوام بگم ربطش با مهربانیش. اون یکی نشسته که آقا فلان کسه رو انقدر اعدام رو بردارید، قصاص رو بردارید، اینها چه جنایتیست، یاد بگیرید از کجا حکه، از اسرائیلی ها یاد بگیرید، یه نفر اعدام نکنید، ببینید صد تا هر شب داره راحت میکشه، به نام حقوق بشر میکشه اینا رو. حکم یعنی چی؟ شما نشستی همچه این را آزاد کنید، اون را نمچه نکنید، اینا آدم کشتن، باید قصاص بشن. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید ترحم بر بیرحم، آدمی که رحم ندارد اگر بهش ترحم کردی اینم مانع رحمت پروردگار میشه. من حالا این مصرعشو بلدم، به نظرم این بزرگانی که اینجا بر کرسی هایی که انشالله کرسی های بهشتیشون باشه جلوس کردند، مصرع بعدیشو بتونم بخونن. ترحم بر پلنگ تیز دندان، بله، ستمکاری بود بر گوسفندان. خیلی ممنون. ستمکاری بود بر گوسفندان. این ضرب المثل از دل همین حدیث در میاد، یعنی امیرالمومنین میفهمد ترحم بر بیرحم مانع رحمت حق میشه. اگر شما اومدی بر یه دشمنی که رحم نداره، بر یه کسی که آدم کشته میخوای از زندان بیاریش بیرون، هی داری تو فضای مجازی تبلیغ میکنی آقا آزادش کنین، کیا کرد واقعا این را تو آدم که خودش رحم نداشته، یه نفر زدی لت و پار شده افته وسط خیابون، دیگه با لغت تو شکمش زدی، نمیدونم با چکمه زدی توی صورت طرف، دیگه نمیدونم با کارت رفتی مسلش کردی این طرف و بنام قمه بنام، خب این کارا یعنی چی؟ این رحم نداره، این باید قصاص بشه. حضرت میفهمه اگه این کارا نکنی خداوند رحمش رو از شما هم که ترحم بر این کردید برمی‌داره. ادامه این حدیث هم اینه و باقی گذاشتن کسی که جان کسی را باقی نمی گذارد و باقی گذاشتن کسی که جان کسی را باقی نمی گذارد امت را به هلاکت و نابودی می افکند. عجب حدیثایی، واقعا عجب سخنانی. چی می فهم آدم این رو بام؟ یعنی یک کسی که برای جان دیگران هیچ ارزشی قائل نیست، آدم می کشه مثل این که داره پشه می کشه. حضرت می فهمه اگه این زنده بگذاری کل جامعه رو بردی به کجا؟ به هلاکت و نابودی. باید جلوشو بگیری، با کشتنش جلوشو بگیری، تعارف نداره. این هم تحلیل دوم مال حضرت داوود. مال سومین قضیه که از پیغمبر بود و اون شخص یهودی، روح همه اموات، همه مادرهایی که در چنین شبی الان زنده نیستن، سر به تیره تراب فرو بردن، والده ما، دوست مادرای دیگری که نیستن، از این مجلس هم قطعا اشخاصی هستن که مادرشون در این دنیا دیگه نیست، سر به تیره تراب فرود، از بنده و دیگرانی که بی مادر هستیم در همچین شبهایی که شب ولادت زهرا و فردا روز مادر شناخته شد، الحمدلله روز خیلی خوبی هست برای همه مادرها، روح همشون رو شاد بفرمایید، انشالله تو عالم برزخ خوشنود بشن، این هدیه دست گل مادرانه و شب مادری باشه برای همه شما بفرستیم، اونا هم که زندن خدا مادرشون رو براشون نگه بداره که خیلی روزای مادر زیادی رو ببینن، یه صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. در سومین قضیه پیامبر اکرم حضرت با نگاه به لوح محو اثبات به اون فرد یهودی مطلبی رو بازگو میکنه. با نگاه به چی؟ به من بفرمایید. لوح محو اثبات. یه به اون فرد یهودی مطلبی رو بازگو میکنه. لکن مطلب با انجام عمل صدقه مسیرش تغییر پیدا میکنه. پیغمبر اول دیده تو لوح محو اثبات که این یهودی چی میشه؟ میمیره. ولی بعدش خداوند به اطلاع پیغمبر نرسونده. اون علم غیب در این قسمت به پیغمبر نداده. اینجا پیغمبر اون قسمتی که میداند رو میگوید، اون قسمتی که نمیدونه نمیگوید، ولی چون میدونه اون نگاهی که کرده لوحش، به من بفهمید لوح چی بوده؟ محو اثبات بوده. حضرت به دنبال قضیه است که چرا این نمرده است، چرا نیش نخورده است، چرا مار اینو نکشته، لذا میفهمد هیزومتو بزه زمین، تو هیزمش میگردن ماره پیدا میشه. حضرت میفهمد این مار برنمود بکشه، من پیغمبر به شما دروغ چی؟ نگفتم. ولی اون صدقه این عمل رو نذاش کامل بشه، جلوی کشته شدن این یهودی رو چی؟ گرفت. پس در اینجا خداوند نخواسته که پیغمبرش از لوح محفوظ آگاه بشه. اینجا یه تیکه دیگه هم براتون میگم که تا حالا نمیدونستید و شاید کسی هم برای شما نگفته، شاید هم گفته باشی ولی به نظر من نگفته براتون. اگه کسی میدونست بعدش بگه آقا من خبر داشتم. و این خیلی جالبه، صدقه دادن بلا رو از کافر و مشرک هم دفع میکنه. خیلی عجیبه و فقط خاص مسلمون ها نیست. صدقه دادن به اون معنای عام خودش، به معنای عام خودش بلا رو از کافر هم دفع میکنه، از مشرک هم دفع میکنه. یه وقت خدا همه امواتو بیامرزه در چنین شبی، ما یه بند خدای بود تو اقوام ما، خدا رحمتش کنه، میگه من یه جا نشسته بودم دیدم که اون موقع خب زمان چیز قبل از انقلاب خیلی سال پیش، مثلا شاید 50 سال پیش 60 سال پیش مثلا، میگفتش که دیدم که یه جایی سفیر انگلیس نشسته داره نون خوش میریزه تو آب برای این مثلا مرغابی ها و قوها و اینا نشسته بودن. گفتم چرا داری همچی میکنی اینا، لذت میبری؟ گفت نه دارم صدقه میدم. گفت دارم اینو برای خواهم صدقه میدم، اینا میریزم برید. و اون صدقه اتفاقا ثوابی براش چی نداره، ولی دفع بلا چی میکنه. چون صدقه دادن دقت بکنید یه پاداش داره، یه اثر وضعی داره. اثر وضعیش دفع بلاست، پاداشش چیه؟ با خداست. مسلمان مؤمن اگه صدقه بده دو تا کار انجام داده، هم پاداش میگیرد هم اثر وضعیشو چی میشه شامل از، یعنی مشمول اثر وضعی صدقه میشه. ولی فرد کافر و مشرک و اینا فقط مشمول اثر وضعیش میشه، ولی پاداشی براش چی نداره چون مسلمان مؤمن نیست. این دقت رو داشته باشید. یه تحلیل کلی هم میکنیم چون شب ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است و نمیخوایم زیاد مصدع اوقات شما بشیم. اون تحلیل کلی این هست که این یادداشت شما داشته باشید که در همه این موارد پروردگار متعال هدفش، یعنی در این که پیغمبران بیان به لوح محو و اثبات نگاه بکنن و یه مطلبی رو بگن و مطلب کاملا محقق نشود و چرایی داشته باشه، همه این موارد پروردگار متعال هدفش توجه دادن بندگان، دقت بکنید، به یک موضوع مهم هست. و اگر این گونه اتفاق نمی افتاد دیگه اهمیت و جذابیت اون مطلب برای بندگان این مقدار نبود اگه اتفاق نمی افتاد. پس پروردگار از اینجا حکمتی داره که به پیغمبرانش این علم غیب رو، این تیکش رو در این موارد نمی دهد که پیغمبر برای مردم توضیح بده، مردم از اون توضیح به من پاسخ میدید به اهمیت اون مسئله چی بشن؟ پی ببرم. این میشه نتیجه کلی این بحث ما تا بریم ادامه بحث لوح محو اثبات برای جلسه آینده. امشب چون شب میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، دعوت کردیم از حاج محسن آقای احدی عزیز که امشب دیگه برامون مولودی بخونه انشالله. شب بسیار شاد، شب بسیار خوب. فردام روز مادر، روز زن هست و تقدیر کردن از همه زنها، دختر، مادر، خواهر، همسر، که اینها زحمت میکشن واقعا و اگر اینها نبودن این همه موفقیت ها و پیروزی ها هم نبود، قطعا اینو بدونید. تقدیر و تشکر کردن از همه اینهاست و همچنین روز میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. یه خانومی که دقت بکنید پدرش پیغمبر خاتمه، خیلی حرفا، مادرش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. شما یه خدیجه من میگم، یه خدیجه شما میشنوید، ولی نه من نه شما هنوز به ارزش وجودی حضرت خدیجه سلام الله علیها واقف نشدیم. من یه تیکه 10 ثانیه‌ای براتون میگم. پیغمبر رفت معراج، من چند شب سخنرانی اینجا کردم، دارم کیا یادشونه، سیدیش هم هست، بگیرید اینو گوش کنید، حتما گوش کنید. یه سفر عجیبی پیغمبر داشته به آسمان ها، نهایت آسمان ها هم پیغمبر رفته، تا ته آسمان ها رفته. وقتی که پیغمبر کارش تموم شد خواست برگردد، دیگه داشت برمیگشت، مثل اینکه ما از مجلس داریم میرون بیرون، من تو روایت میخوندم یه همچین حالتی که از در داریم میرون بیرون، یک وقت یکی صداش زد، به صدا توجه کرد، دید خود خدای تعالی است صداش میکنه، خطابش هم بهش کرد، اسم پیغمبر رو آورد، گفت ای یا احمد، اللهم صل علی محمد و آل به زبون فارسی داریم ترجمهش رو میگیم، داری میری پیغمبرم حبیب من، داری میری به صدا دنیا اینا، بله بله پروردگار اگه تو اجازه بده، بله با چی کاری داشتی پروردگار انا من سازه؟ حضرت حق جلت عظمت تو یه جمله ای فرمود، فرمود سلام مرا به خدیجه برسان. اللهم صل علی دقت بکنید، یه مادری که مادر حضرت زهراست به چه مقامی رسید. شما بگردید ببینید خداوند به چند نفر تا حالا سلام فرستاد، ببینید واقعا به کی گفتی بر سلام من رو به کی فلان کس بش. ما نمیشناسیم حضرت خدیجه، این مادر هست، اون پدر، همسر امیرالمومنین که خب دیگه حالا همه میشناسید، سلام الله علیه، فرزندان 5 تا فرزندی که شهید در راه خدا داده، 4 تا فرزند دو تاشون امامن از 12 امام، دو تا امام از 12 امامن، دو تاشون هم حضرت ام کلثوم و حضرت زینب سلام الله علیهما که چیکار کردن اینها بماند. یه مادر اینجوری، یه خانوم اینجوری، بعد عظمتش در این جمله است که خداوند متعال، اینو من میدونم شنیدید شما، ولی این به این نحو بشنوید که خداوند فرموده که، یعنی پیغمبر فرموده، از جانب خداوندم فرموده که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لیرضا فاطمه. میدونید یعنی چی؟ اون ور مادرش میدونید چی میشه؟ یه وقت من میگم که خداوند متعال من راضیم به رضای خدا و غضب میکنم به غضب خدا. این یه جمله است، بذارید کنار دیگه توضیحی نمیدم. یه جمله شما مساویش داری که و خدا راضیست به رضای من و غضب میکند به چی؟ اینا دو تا جمله با هم دیگه فرق میکنه، بنویسید روش فکر کنید. مقام یه زن واقعا انسان متحیر هست، نه این که بگه من راضیم به رضای خدا، هر جا خدا غضب کنه من هم همونجا ناراحتم، هر جا راضی باشه من راضیم. خدا میفرماید که هر جا فاطمه راضی باشه منم همونجا راضیم، هر جا خشمناک باشه منم خشمناکم. این خیلی مقام عجیبی است، واقعا مقام عجیبی است. من چون حاج محسن آقا تشریف بردن نشستن و وقت کلاسمون دیگه تمام شده صحبتی نمی کنم، 10 دقیقه یه توسلی هم به بی بی دو عالم پیدا میکنیم برای همه مشکلات. یه آقای ممشو از شمال زنگ زد، یه دختر 15-16 ساله‌ای داره، این معلول ذهنی هست، برای این دختر خانم هم چون قول بهش دادیم که شما براش دعا میکنید حتما براش دعا بکنید، انشالله خدا همه مریضا رو شفا بده، اموات هم این شب ببخشد و بیامرزد، شهدان ترفیع درجه بدهد و انشالله خداوند همه دشمنان امیرالمومنین تو سوریه که جمع شدن همه رو به جون هم بیاندازد انشالله، و اینا همدیگر رو انشالله از بین ببرند و ما با نابودی اینا انشالله یه روزی همین جام جشن بگیریم انشالله. حاج محسن آقا اون روز برامون مجدد بخونه، یه دونه از اون صلواتای بلند بفرسته.